هنگام تحصیل در حوزه علمیه نجف اشرف جواز اجتهاد گرفت. استاد شهیدی در تهران به تدریس پرداخت و همزمان مدرک کارشناسی الهیات گرفت و در سال 1328 با دعوت علی اکبر دهخدا در تهیه و چاپ لغتنامه همکاری کرد. استاد شهیدی در سال 1340 در رشته تاریخ و ادبیات مدرک دکترا دریافت کرد و در سال 1342 معاونت مؤسسه دهخدا را بر عهده گرفت و در سال 1346 با دکتر محمد معین در تهیه فرهنگ فارسی معین همکاری کرد. از این استاد برجسته ده ها اثر بر جای مانده که کتاب‌های مهدویت در اسلام، جنایات تاریخ، زندگانی امام سجاد علیه السلام، شرح لغات و مشکلات دیوان انوری و تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان از آن جمله است. استاد شهیدی همچنین بیش از 100 مقاله به زبان عربی و فارسی دارد که قسمتی از مقاله های فارسی او در مجموعه‌ای به نام از دیروز تا امروز گردآوری و چاپ شده است. 9 سال پیش در چنین روزی 23 دی 1388 آیت الله ابوالفرج علی مرهون از دنیا رفت. او در سال 1294 در قطیف عربستان به دنیا آمد و پس از فرا گرفتن آموزش‌های اولیه در مکتبخانه و مهارت یافتن در ادبیات عرب و لغت و نیز حفظ قرآن کریم در نوجوانی عازم نجف اشرف شد. وی در این شهر نزد عالمان بزرگ حوزه دانش آموخت و به مراتب بالای علمی دست یافت و پس از چند سال به قطیف بازگشت. آیت الله شیخ علی مرهون در قطیف علاوه بر تربیت طلاب برجسته به برگزاری مجالس دینی و سخنرانی و حراست از حریم تشیع اهتمام ورزید و نیز به خدمات ارزشمند اجتماعی برای مردم محروم پرداخت. اقدامات آن بزرگوار با توجه به محرومیت قطیف و مناطق شرق عربستان که عمدتاً نشین است بسیار برجسته و سودمند بود. لازم به ذکر است ایشان اشعار نیکویی در مدح و ثنای اهل بیت علیهم السلام می سرود و شاعران و مداحان و سخنرانان را پاس می داشت. سرانجام آیت الله شیخ علی مرهون پس از سالها خدمت دینی و علمی در 94 سالگی از دنیا رفت. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. با آرزوی سعادت و سلامت برای شما از درگاه خداوند متعال شما را به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدار.
بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي.
ألف صلى الله على نور.
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند، همراهان بخش صبحگاهی برنامه های رادیو معارف. آرزوی سلامتی براتون دارم. انشالله در هر جای کشور از اسلامیون که هستید در نهایت صحت و سلامتی باشید و با موفقیت و خیر و برکت دقایق و ساعت رو سپری کنید. یک شنبه 23 دی ماه 6 جمادی الاول هست. با بخش صبحگاهی تا ساعت 12 انشالله در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. این بخش از برنامه ها با تفسیر آیات نورانی قرآن کریم در برنامه برکرانه نور آغاز میشه. 6:40 مکارم خوبان به سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله حائری شیرازی اختصاص داره. 7 صبح با تنفس صبح تلاوت صبحگاهی قرآن کریم همراه شما خواهیم بود. 7:05 برنامه زنده صبحگاهی مهربان باشیم تقدیم شما سروران گرامی میشه. آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان رو در خبرهای ساعت 8 خواهیم شنید و 8:40 همکار من با مجله روز با شما خواهند بود. 9 شروع صبح روشن هست. این برنامه زنده رو تا ساعت 10 خواهیم شنید. بعد از آخرین رویدادهای معارفی ساعت 10، 10:15 دقیقه با پرسمان قرآنی با توضیحات استاد ملکی به سوالات قرآنی شما دوستان رو همراهی میکنیم. 11 منشور امیر پخش میشه، شرح حکمت 369 نهج البلاغه از زبان استاد محدثی. 11:15 دقیقه برنامه شاهد تقدیم شما عزیزان خواهد شد. 11:20 دقیقه زمزم احکام رو خواهیم شنید و 11:50 دقیقه با برنامه ویژه ظهر تا آسمان با شما خداحافظی خواهیم کرد. انشاءالله که تمام برنامه ها رو بپسندید. هنگام طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم هم 7:14 دقیقه خواهد بود. از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه برکنار نور میشنویم تفسیر آیات 2-6 سوره مبارکه صف رو به مدت 35 دقیقه. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سوره مبارکه صف که در مدینه نازل شد به ظاهرا این علم علم بالغلبه است، لذا اون تفسیری که قبل از هزار سال است عنوانش این است: فی تفسیر سوره التي یذکر فیها الصف. برخی ها این سوره را سوره حواریین نام گذاشتن، اونم عرب بلغلب است. پیش بعضی ها سوره عیسی سلام الله علیه هست، اونم عرب بلغلب است. بعد از تسبیح الهی فرمود چرا حرفی میزنید که عمل نمی کنید؟ این آیه 2-3 درباره این که این خیلی پیش خدا غضب آور است یاد شده. مقت اون غضب شدید و بغض شدید است. سخن در این نیست که چرا انجام نمیدهید حرفی را که زدید. سخن در این نیست که چرا خلف وعده می کنید. سخن در این نیست که چرا حرفی می زنید که پاش نمی ایستید. نفرمود لمت لا تفعلون ما قلتم یا تقولون. محور آیه 2 و 3 این نیست که چرا انجام نمی دهید حرفی را که زدید، چرا عمل نمی کنید چیزی را که تعهد کردید. محور این دعایه این است که چرا حرفی می زنید که انجام نمی دید. خب فرقشون چیه؟ در حال عادی انسان یه چیزی رو فروخته، چیزی رو خریده، یه حرفی زده، وعده‌ای داده، بعد عمل نمی کند. اون عمل مهم است. میخواست قول ندی، میخواست امضا نکنی، عمده اون عمل است که چرا عمل نمی کنید به عهدتون، چرا وفا نمی کنید به امضایتون. رو مانندون یه وقت هستی حرفی می زنید که کار اساسی است. من میخواد تصمیم بگیرم برای جبهه و جنگ. شما یه حرفی میزنید، اونا که آشنا نیستن وارد صحنه میشن، اونا که آشنا هستن میگن من بلکفایه هست. شما هم که موقع عمل نمیایید این جنگ میمونه. اینجا خطر مالون حرف زدنه. یه پیشنهادی میدید، یه امضای بکنید، یه تعهدی میسپرید که صاحب نظر اونا که کار از اونا برمیان میگن خب من بلکفایه قیام کرد دیگه، ما چرا حاضر بشیم. اونا که منتظر فرصتن وارد صحنه میشن، شما در روز عمل حضور پیدا نمی کنید، اینا که حاضر شدن از کار از اینا ساخته نیست، ما جنگ میمونه. لذا محور اصلی آیه 2 و 3 که غضب شدید خدا دارد این است که شما در موقع مشورت، در موقع رأی گیری تعهد میسپرید و در صحنه حاضر نیستید. چرا میگید کاری که نمی کنید؟ نه چرا نمی کنید حرفی را که زدید؟ اگر یک کسی وعده داد و عمل نکرد، خلف وعده خب اشکال دارد، حالا یا حرام است یا حضارت دیگر دارد. اونجا تمام نقص متوجه عدم عمل است. صرف قول دادن خیلی مهم نیست. میخواستید قول ندید و کار مهمی هم نبود. اما یه وقت است در تصمیم و در رأی گیری و در مشورت جبهه حرفی زدید، ادهی که کار از اونا ساخته است میگن خب من به کفایه قیام کرده، از ما ساقطه. اونا که کار از اونا ساقط نیست وارد صحنه شدن، شما هم که نیامدی. لذا تمام خطر متوجه این گونه از حرف هاست. لمه تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن اندالله ان تقولوا ما لا تفعلون، لان لا تفعلوا ما قلتم. لذا محور اصلی اینه که آدم مواظب در رأی گیری، در مشورت، در انتخاب کجا حرف بزنه، کجا پیشنهاد بده، بعد وقتی جای حساس پیشنهاد داد باش بیسته. غضب شدید را میگن مقت. آیه 2 این است، چرا میگید کاری که انجام نمیدید؟ نه اینکه چرا نمی کنید حرفی را که زدید. اون خلف وعده مطلب دیگه است، خلف عهد مطلب دیگه است. کبر مقتن موردش مشخص میشه، چون غضب خدا در برابر رحمت رحیمیه اوست، رحمت رحیمیه او در برابر غضب اوست. اونجا که مقت شدید است، اینجا محبت الهی است که خب انسان این راه حبی را که میگن طی کنن، این راه حبی مخصوص اوحدی از اهل ایمانه. مؤمنین عادی راه خوف را طی میکنن، خوف من النار، اینا از آتش میترسن، از عقاب الهی میترسن. عالم هم که باشن انما یخشی الله من عباده العلماء، به مانند آن راه خشیت را طی میکنن. از خدا می ترسن، از عذاب الهی می ترسن، از رسوایی و عاد می ترسن، این راه رو طی میکنن، البته نجات هم پیدا میکنن، راه خوبی هم هست. دیگران راه شوق و اشتیاق به بهشت رو طی میکنن، وقتی در یه جای آیه باشه، روایتی باشه، برایش ثواب ذکر میکنن که فلانکار اینقدر ثواب دارد، اون درجه بهش دارد، مرتب اون روزه را میگیرن، نماز میخونن، راه شوق و بهش رو طی میکنن. این هم آدم های متوسطی هم مثل گروه اول. اما گروه سوم که راه حب را طی میکنن، این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود لا خوفن بدن لا ولا شوقن یا جندن. من راه ها برات میکنم، بجد تو که اهل العباده، دوست دارم و عبادت میکنم. اینا که راه حبی را طی میکنن، این راه به عنوان راه حبی معروف است. راه حبی اینه که اول انسان محب میشود، به محبانه این راه را طی میکند، آخرای راه محبوب میشود. محبوب کی میشود؟ محبوب محبوب خودش میشود، خدا او رو دوست دارد. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. این از محب بودن به محبوب بودن رسد. این زیارت نورانی امیر الله صدر ذیلش رحمت و نورانیت است. خب اول زیارت است، بعد دعاست دیگر. خیلی این زیارت امیر الله منشأ برکت است. اون جمله اولیه، بخش اولی که زیارت است. بخشای دوم اینه که محبوبتن فی ارض که سماع خدا، یا من از محب بودن بالا بیام که فرشته ها من دوست داشته باشد، انبیا من دوست داشته باشد، قهرن محبوب تو هم خواهم بود. محبتن لکذا محبوبتن فی ارض که سماع، این خیلی مقامه. اصرار سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه بود که تنها کسی که در امت، وقتی گفتن تنها کسی که در امت دیگه وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم داخل نیست، اگر بگن اول کسی که در اسلام این حرف زده است، خب منظور پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اما اگر بگن در امت اول کسی که حرف زد، خب یعنی وجود داره که استعمیر، اول کسی که راه محبت و ولایت را طی کرده است، وجود داره که استعمیره. در کلماتشون، در افعالشون، در اقوالشون، هی مسئله این که من تو را عبادت میکنم، لا خوفم من النار ولا شوق الى الجنه، بل وجدتك اهل العباده حبا لله، این راه را طی کرد. یعنی تو روایات احمد مثلا، اول کسی که این طرح را، این نقشه را ارائه کرد، وجود ما را که از زمین بود، خودش هم راهی این راه بود دیگر. اینو میگن سلوک حبی، غیر از خوف و غیر از شوق است. لا خوف من النار ولا شوق من الجنه، بلکه وجد تو که اهل العباده به مرده. اومد در اینجا اگر کسی این راه حبی را طی کرد، از محب بودن به محبوب بودن میرسد، که تو زیارت امین الله هست، محبوبتن فی ارضک و سمایک، قهرن محبوب خدا هم خواهد بود. اما نه از خوف جهنم، در همون جا دارد که هبنی صبرت علی هر نار بکه فکیف است برای نظر را فراغک. اگر کسی مرحله سوم داشته باشد، یقینا مرحله اول دوم دارد. اگر کسی به جنت و لقا رسید، خب یقینا جنت و تجریم تحت الانهار داراست. اما اگر کسی دارای جنت و تجریم تحت الانهار بود، بعیده که مثلا ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی نصیبش بشه. اگر کسی عند ملیک مقتدر بود، قهرن فی جنات و نهر را داراست. اما هر کسی که تو جنات و نهر بود، معلوم نیست که عند ملیک مقتدر باشه. تو همون دعای کمه دارد ابن سفر تو علا هر نار که فکیفه است برای نظر نهایی حضرت اونه دیگه. خب بنابراین انسان می شود محبوب خدای سبحان. خب این مجاهدان، این شهدا، این ایثارگران، این یه چیزی آدم میشنود 20 سال 30 سال قصیر نخایی باشه و تحمل بکنیم، با کدوم قدرت داره تحمل بکنه؟ آدم یه چیزی رو میشنود، تا عنایت الهی نباشه، تا تحمل نباشه، آدم یک روز یک شبش اون ویلچری بودن رو نمی تحمل کنه. 20 سال قطع نخایی اومد نمازش هم میخونه و دعاش هم میخونه و زیارتش هم میکنه. محبوب خداست. وقتی محبوبش کار بر او این یسر ولا تو اثر از همین قیمتی که آسون میشه براش، اون شوق که باشه تمام همین مشکلات حل میشه. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. حالا هم جریان وجود مبارک موسی کریم را ذکر میکند، هم جریان وجود مبارک عیسی مسیح را ذکر میکند و نتیجه میگیرد. حالا ببینیم این که قصه های این دو پیامبر بزرگوار سلام الله علیهما و علی جمیع الانبیاء و مرسلین و ائمه را ذکر میکند محور چیه. فرمود و از یعنی وذکر، و از قال موسی لقومه یا قومه لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله علیکم، شما چرا من آزار میکنید با اینکه رسالت من برای شما ثابته. ایزا گاهی در مسائل شخصی است که تو مسائل حکومت و سیاست و مسائل اجتماعی است، گاهی هم تو مسائل نظامی است. این ایزاهایی که نسبت به وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه شد، آیا مناسب با های مسئله قتال و یقاتلون ایناست یا تهمت های دیگه است یا مسائل شخصی است؟ از بعضی از آیات قرآن کریم برمیاد که اینها حضرت را در مسائل حکومت و نظامی و جنگی اینها آزار می کردن. وجود مبارک موسی کریم این چنین فرمود، آیه 20 سوره مبارک مائده این است که و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم از جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. فرمود به یاد نعمتهای گران الهی باشید. بعد یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، اونجا که نوبت من بود که من بیش از همه و پیش از همه دل به دریا زدم و دریا خوش شد و شما به دنبال من آمدید. وقتی ما به نزدیک دریا رسیدیم، همون بعد اینکه شبانه حرکت کردیم و این ارتش جرار فرعون پشت سر ما رسید، همه شما گفتید که چه جای بدی بود ما را آوردی، جلو دریا پشت سر ارتش خطرناک فرعون. من بین این دو خطر به شما چی گفتم؟ شما گفتید جلو دریا راه برای رفتن نیست، پشت سرم که این ارتش. من گفتم بین دو خطر قدرت خدا حافظ ماست. کلا ان معی ربی سیهدی، ما که اونجا نترسیدیم که. گفتیم دریا در اختیار او، ارتش در اختیار او، به ما دستور بده برگردیم مبارزه کنیم ما پیروزیم، به ما دستور بده بریم دریا، دریا در اختیار ماست. کلا این چه حرفی است میزنید؟ ان معی ربی سیهدی. وقت ندا آمد که فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، این دریا رو ما خوش میکنیم، شما یه جاده خاکی میخواید دیگه، چیز دیگه نمیخواید که، اونم برای شما ما این کار رو میکنیم. فضرب لهم، این اثار بزن به این دریا، این یه بستر خاکی و خوش میشه که پای اسبات رو تر نشه، یبس بشه، یابس بشه، خوش بشه. شما که در رفتید اونم پشت سر شما میان، وقتی به هم رسیدن فغشیه هم من الدم ما غشیه هم، دریا باز بشه و اینا رو در کامش رو بره. این خداست. ما اون وقتی که باید به دل به دریا بذاریم که زدیم، اما را وظیفه شماست، بنابراین نیست که تمام کارها رو ما با معجزه انجام بدیم. که ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، که الان همه ما هم باید دعا بکنیم، هم با تلاش های سیاسی و غیر سیاسی خطر این صهیونیست را از این فلسطین برطرف کنیم و این غزه و اهل غزه نجات پیدا کنن. فرمود کتب الله لکم ولا ترتد علی ادبارکم تنقلبوا خاسرین. اینا گفتن یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون. بعد در بخش های دیگر هم مثل آیه 24 گفتن یا موسی انا لن ندخلها ابدا. یه قوم خشنی اونجا هستن، ما نمیتونیم با اینا بجنگیم. فذهب انت و ربک فقاتلا، تو و خدای تو برید این شهر رو فتح کنید، ما وارد شهر فتح شده میشویم. خب بدتر از این چه اذیتی بکنند؟ تمام کارها برای نیست که بر اساس معجزه انجام بشود. که اونگاه وجود مبارک موسی کریم عرض کرد خدایا فقط من اختیار خودم دارم، برادر منم اختیار خودش دارد. ایرا که حرف ما رو گوش نمیدن. در بخشهایی از سوره مبارکه احزاب فرمود که شما آزار کردید و اذیت رسوندید وجود مبارک موسی کلیم را. آیه 69 به بعد سوره مبارک احزاب این است که یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها. این معلوم شه یه اذیت دیگه است، یه اذیت شخصی است، یه تهمتی به وجود مبارک موسی کلیم زدن و خدای سبحان رو تبرئه کرد. پس معلوم میشه ایزا گاهی شخصی است، گاهی مربوط به حکومت و سیاست و نظام و امثال ذالک است. گاهی اونا تو جبهه جنگ شرکت نمی کنن باعث اذیت حضرت کلیم حقن. گاهی تهمت های شخصی میزنن و خدای سبحان موسی کریم رو تبرئه می کنن. این جا که در سوره مبارک صف فرمود از قال موسی لقومهی یا قوم لم تؤذوننی، این اشعار دارد به اون اذیت هایی که با رسالت اون حضرت سازگار نیست، که در سوره احزاب فرمود برأه الله مما قالوا. اما حالا اونجا چی هست؟ چی به حضرت گفتن؟ چی جور آزار کردن؟ یه امر جدای تاریخی است که باید در کنار این حل بشه. غرض اینه که ایذای اون حضرت چند جوره، اما تبرئه اون حضرت نشون میده که این ایزا شخصی است، تهمتی به اون حضرت زده. با اینکه میدونستن که رسول خداست و معصوم است. فرمود و از قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. البته تو یهودی های چند نفری بودن که مؤمن بودن، هرگز قرآن کریم همه اینها را به یک حکم محکوم نکرده و نمی کند. اگر یه چند نفری در بین جمعیت آدم شایسته باشند، مقام اونها را حفظ میکند. اینا شبها اهل مناجاتن، مردان خوبی هستند، همینها را با عظمت نام میبرد دیگر. من اهل الکتاب امتون قائمتون که یتلون آیات الله، اونا را اسم میبرد. فرض این است که ایذای انبیاء علیهم السلام گاهی تو مسائل نظامی حکومتی سیاسی امثال ذالک است، گاهی هم تو مسائل شخصی است، گاهی هم نظیر سوره مبارکه نور معاذ الله تهمت زدن هاست. در آیه 11 به بعد سوره نور که افکه است فرمود این کار عظیمی است، تحسبونه و حینا، این با آبروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بازی کردن است، شما خیال نکنید این کار آسان است، منافقین دست به بدترین کار زدن. خدای سبحان فرمود ممکن زن پیغمبر کافر باشد ولی آلوده نیست. خب این زن نوح بود کافر بود، این زن لوط بود کافر بود، اما هرگز حرم امن پیغمبر آلوده نمی شود. کفر ننگ نیست اما آلودگی ننگ است. اونا خواستن متهم بکنن به آلودگی دیگر، همین منافقین. آخرین حربه ای که منافقین داشتن همین بود دیگر. فرمود این آزار میکنه پیغمبر رو. در جریان موسی کریم حالا چی بود با جداگانه بحث بشه که در سوره احزاب فرمود برأه الله مما قالوا. اینجا که فرمود فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، معلوم میشود یه اذیت سنگینی بود، نه تنها اذیت از طریق وقت گیری و اینها. فرمود وقتی این گونه افراد قلب مطهر پیغمبرشون رو درد آوردن فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، دلهای اینها رو به زیغ، به انحراف، به کجروی به گناه رها کرده و اینا افتادن. ناراض فرمودید خدا یه چیزی به عنوان زلالت ندارد که این زلالت را بر کسی تحمیل کند، افراد را به حال خودشون رها میکند، اینا میفتن.